بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک عضو مجلس خبرگان در سنندج به ضرب گلوله مردان ناشناس کشته شد. مهدی کروبی میگوید ساعت 11 صبح به راهپیمایان میپیوندد. مادران سه آمریکایی بازداشت شده در ایران از محمود احمدی نژاد خواستار آزادی فرزندانشان شدند. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 27 شهریور ماه سال 1388 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. مهین گرجی.
شب بخیر. نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در سنندج به ضرب گلوله کشته شد. بر پایه گزارش ها ماموستا محمد شیخ الاسلام عصر پنج شنبه و هنگام خروج از منزل توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت. این چهارمین سوء قصد به جان مقام های دولتی در کردستان در یک هفته اخیر محسوب می شود. در هفته گذشته مردان مسلح امام جمعه موقت سنندج را کشتند، اما ترور دو قاضی دادگاه انقلاب این شهر ناکام ماند. مهدی کروبی اعلام کرد در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کند. بر پایه گزارش‌ها آقای کروبی در خبر کوتاهی در وبسایت رسمی‌اش اعلام کرد ساعت 11 صبح فردا در میدان هفتم تیر به جمع مردم می‌پیوندد. همراهی آقای کروبی برای شرکت در راهپیمایی روز قدس در حالی اعلام می‌شود که صبح امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد با اخلالگران در راهپیمایی روز جمعه برخورد می‌کند. تا به حال برخی شخصیت‌های اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و آیت الله صانعی از مردم خواستند در مراسم روز قدس شرکت کنند. آیت الله علی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته صریحاً گفت روز قدس متعلق به مردم فلسطین است و نباید برای اهداف سیاسی دیگر مورد استفاده قرار گیرد. مادران سه شهروند آمریکایی بازداشت شده در منطقه کردستان عراق در نامه‌ای از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی فرزندانشان شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این نامه خطاب با آقای احمدی نژاد آمده است: می‌دانیم که رمضان ماه مهربانی و بخشیدن است، بنابراین از شما می‌خواهیم وقتی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل می‌آیید فرزندان ما را هم با خود به نیویورک بیاورید.
مهین گرجی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. هشدار رئیس قوه قضاییه به مخالفان و معترضان در هر جایگاهی که هستند پیشاپیش راهپیمایی سراسری امروز. گفتگوی داریم با یک عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس. ترور یک عضو مجلس خبرگان. گفتگوی داریم با یک مسئول سابق محلی در استان کردستان. متهم شدن رضا علامه‌زاده به صحنه سازی به دنبال انتشار فیلم کوتاهی از یکی از مدعیان تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی. گفتگوی داریم با این فیلم ساز. اظهارات وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در مورد برنامه هسته‌ای ایران. تغییر طرح سپر موشکی آمریکا در اروپای مرکزی و شرقی و تقویت این طرح. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تهدید مخالفان و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گفته است که دستگاه قضایی در برابر اقدامات غیرقانونی و ادعاهای کذب خواهد ایستاد. وی همچنین اعلام کرده است تمام کسانی که به گفته او در اختشاشات اخیر به سمت قانون شکنی و زیر سوال بردن اصل نظام رفتند در هر جایگاهی که هستند بدانند دستگاه قضایی ساکت نمی ماند و بر حسب مقررات نسبت به آنان تصمیم گیری خواهد کرد. در همین زمینه روزا آژیری از رادیو فردا با قاسم شعله‌زادی حقوقدان و عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس گفتگوی انجام داده و پرسیده با توجه به اینکه سران اصلاحات خواستار شرکت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در راهپیمایی روز آدینه امروز شدند، آیا اغتشاشگر خواندن سران اصلاحات از سوی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی با هدف بی‌اعتبار جلوه دادن فراخوان سران اصلاحات انجام گرفته است؟ قاسم شعله‌صدی:
میتونه انگیزه های مختلفی داشته باشه، یکیش این باشه، یکیش میتونه این باشه که مردم رو بترسونن که نیان، چون ظاهرا جنبش سبز خیلی مصمم هست که در این تظاهرات فضا حضور فعال داشته باشه، به خصوص شعارهای طراحی کردند که من رو سایت ها دیدم، مثل نه غزه نه لبنان جان فدای ایران، که اگر این شعارها در مراسم فضا مطرح بشه طبیعتاً به اهداف حکومت لطمه میزنه. آقای خامنه ای هم در هفته گذشته هشدار داد که روز قدس باید فقط اختصاص به مسائل قدس داشته باشه. در واقع نگران از همین شعارها بودیشون که اگر بحث ایران مطرح بشه در روز قدس ممکنه جان تازه‌ای به کالبد جنبش سبز ایران دمیده بشه، و به خصوص با توجه به اینکه چند روز آینده هم بازگشایی دانشگاه ها و آغاز سال تحصیلی است که میتواند حضور دانشجویان و دانش آموزان در صحنه یک به اصطلاح التهاب جدیدی هم به این جنبش بده، لذا مقامات کاملا معلومه که نگران هستند. بعضی از مقامات سپاه هم هشدار دادن و دلشون میخواد که مراسم فضا بی سر و صدا برگزار بشه، اما از اون طرف هم جنبش سبز ایران از این فرصت هایی که وجود داره که مثل همین فردا یا روز عید فطر ممکن است برنامه هایی رو تدارک دیده باشند، تا یک بار دیگه مردم اعتراض مسالمت آمیز خودشون رو نسبت به آنچه در انتخابات گذشت و آنچه پس از انتخابات گذشت، به هر حال یک کارنامه خیلی خیلی منفی از حکومت به جای مونده در این انتخابات، حکومت دلش میخواد که این مسائل مختومه بشه و به هر وسیله ممکن این قضیه رو تمام شده القاء بکنه. اینجاست که آقای لاریجانی که خیلی ناشیانه وارد قضیه شده.
آقای شعله‌صدی، با توجه به اینکه اشاره کردید این گونه هشدارها برای ترسوندن معترضان برای حضور در روز قدسه، فکر میکنید چقدر میتونه این هشدارها بر حضور مردم در راهپیمایی روز قدس تأثیر بذاره؟
دیگه مردم نمیترسن، یعنی همونطور که آقای دوشستروش گفت که این دیگه شورش غیرت در برابر غارت هست و مردم دیگه نمیترسن. من به نظرم مردم نترسن، من به نظرم میرسه که جنبش داره وارد چنین فازی میشه که دیگه از بگیره ببند و زندان و اینجور چیا مردم نترسن، و این قانون طبیعت هست که در فرایندهای تکاملی جنبش کار به اینجا میرسه.
آقای لاریجانی در مراسم معارفشون بر حاکمیت قانون تاکید کردند. به نظر شما اقداماتی که از زمان حضور صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضایی صورت گرفته تا چه اندازه قانونگرا بوده؟
اصلا اقدام خود ایشون غیر قانونیه. دقیقاً ایشون حق نداره تهدید بکنه، چون سمتی نیست که بتونه تهدید بکنه. اگر دادگاه‌های ما مستقل هستن و اگر که کسی مرتکب جرم شد مراجع قضایی طبق قانون برخورد خواهد کرد، دلیل نداره که ایشون بیاد تهدید بکنه جلو و لذا موضع‌گیری خود ایشون اصلا خلاف قانون هست.
قاسم شعله‌صدی، عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، با رضا آژیری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی در ایران، مردان مسلح یک روحانی ارشد سنی را در استان کردستان به قتل رساندند. بنابر گزارش‌ها محمد شیخ الاسلام که نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان بود، در برابر خانه‌اش کشته شده است. در یک هفته گذشته این چهارمین سوء قصد علیه مقامات دولتی در استان کردستان است که دو مورد آن نافرجام بوده است. مهین گرجی از رادیو فردا در گفتگو با عارف نادری، رئیس سابق شورای شهر قروه، مسئولیت محمد شیخ الاسلام را جویا شده است.
آقای شیخ الاسلام یکی از علمایی هستند که در کردستان همیشه یکی از حامیان سرسخت جناح اصولگرای رژیم بودن، یعنی اون جنایی که در کردستان دست به اعمال خشونت ها می زدن و همیشه در مقابل مردم قرار گرفتن. آقای شغلستان هم اگرچه بحث نام نمایندگی مردم کرد در مجلس خبرگان بودن، ولی واقعیت این بوده که همیشه از طریق تقلد در آرای انتخاباتی بوده و خود ایشان در
آقای نادری ببخشید، شما میگین که ایشون همیشه مقابل مردم قرار گرفتن، ممکنه بگین کی کجا و چی کار کردن که مواضعی که گرفتن علیه مواضع مردم کردستان بوده؟
بله، برای نمونه در انتخابات مجلس هفتم در شهرستان قرمز دهگلان آقای حبیب الله قادرمرضی به عنوان نماینده منتخب مردم با 40,000 آرا به مجلس راه یافتند، ولی آقای شیخ الاسلام و تعدادی دیگر از حامیان جناح اصولگرای رژیم در کردستان با نوشتن نامه آقای خامنه ای و دیگر مقامات رژیم و شورای نگهبان شهادت دادن که بله در انتخابات منطقه قربه و دهگلان تقلبات انتخاباتی گسترده‌ای صورت گرفته، اینها تونستن با حمایت اپوزیسیون کردی آقای قادرمرضی این آرا را به دست بیارن، به همین خاطر آرا مردم در حوزه انتخابیه قربه و دهگلان باطل شد و آقای قادرمرضی از رفتن به مجلس موفق نگردید که وارد مجلس بشه. و در انتخابات ها در مناطق دیگه هم حتی بگیم در سقز و در شهرهای دیگه این اعمال و این حمایت ها از اقدامات غیرقانونی رژیم توسط آقای شیخ الاسلام در گذشته صورت گرفته.
فکر میکنین که علت ترور آقای شیخ الاسلام چی میتونه باشه؟
اعتراض به حکومته، چون که این گونه افراد در کردستان اصطلاح محلیشه به عنوان مزوران حکومتی معرفی شدن و باعث محکم شدن جایگاه و پایگاه حکومت در کردستان شدن، به همین خاطر مورد تنفر مردم هستند و سوء قصد به این قبیل افراد به گونه ایستادگی در مقابل حکومت.
با این اتهاماتی که شما متوجه آقای شیخ الاسلام کنین، احتمال میدین که کار کدوم گروه باشه ترور ایشون؟
خب نمیشه الان گفت کار کدام گروهه، چون که تا به حال حاضر هیچ گروهی حاضر نشده که نه سوء قصد به جان آقای شیخ الاسلام و نه سوء قصد به جان آقای ملا برهان علی و نه سوء قصد به نسبت دو قاضی که در طول چند روز گذشته تو شهر سنندج سوء قصد به جانشان شده و مورد ترور قرار گرفتن، هیچ گروهی آماده نشده که این سوءقصدها رو به عهده بگیره، بجز یک مورد که آقای قاضی داوطلب بوده که گروهی به نام لشکر پیشمردان کردستان که مشخص نیست وابسته به کجا هستند، ولی ادعا میکنند که یک گروه مخفی در داخل کردستان ایران هستند که به شیوه مسلحانه بر ضد نظام حاکم مبارزه میکنند، ولی سایر سوءقصدها کسی حاضر نشده به عهده بگیره و میشه به جرأت گفت که ترور آقای شیخ الاسلام یا سری از این قبیل بخصوص ترور قاضی های دادگاه های انقلاب دقیقا از طرف افرادی صورت میگیره که از طرف این قبیل افراد و این قبیل دستگاه ها و نهادهای حکومتی مورد ظلم قرار گرفته و احکام ناعادلانه نسبت به اونها صادر شده.
عارف نادری رئیس سابق شورای شهر قروه با مهین گرجی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رضا علامه‌زاده فیلمساز ایرانی ساکن هلند که هفته گذشته فیلم کوتاهی را از یکی از مدعیان تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر کرد، از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و یکی از روزنامه‌های داخلی در ایران متهم به صحنه سازی شده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با رضا علامه‌زاده این فیلمساز ایرانی درباره اتهاماتی که مقامات و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به او وارد کردند چنین میگوید:
بعد از انتشار این سه فیلمی که من در مورد تجاوز در زندان‌های ایران ساختم، به ویژه این سومیش، برخوردا و واکنش‌های بسیار شیرینی از این منبر داشتم. شیرین به این معنا که بسیاری از هموطنان با دیدن این فیلم‌ها، با نوشتن نامه به من، با فرستادن پیام و سپاسگزاری کردن، خستگی من درک کردند. بیشتر از اونها خستگی منو اونایی درک کردن که از سوی ایران شروع کردن به من فحش دادن، مثل کیهان تهران، مثل تلویزیون کانال 2 که اینا شروع کردن به من اتهام زدن. و این شیرین‌تر بود چرا که برای من اثبات کرد کاری که دارم می‌کنم موثره و وظیفه‌ای که دارم انجام میدم مثل که داره به خوبی پیش میره.
آقای علامه‌زاده، یکی از روزنامه‌های داخلی شما رو متهم کرده به اینکه از آقای کروبی و آقای ابراهیم شریفی که مدعی هست بهش در زندان تجاوز شده، شما به عنوان آکتورهای یک نمایش استفاده کردید.
برای من به طور معمول به این جور اتهامات پاسخ نمی‌دم، اما بار اول نیست. من 18 سال پیش، 15 سال پیش هم که فیلم نشر و از انقلاب ساختم، جهاد مقدس ساختم، از این حرفا رو جواب زدم. من هیچ وقت جواب ندادم. جواب من معمولاً با فیلم‌های بعدی. دوم که من عین همین مطلبی که شما اسپوردید که که آن تهران چاپ شده همین الان گوشی رو که قطع کنم در سایتم خواهید خوند، عیناً بدون هیچ تفسیری خواهم گذاشت که همه بخونن. من پاسخم انتشار بیشتر اتهاماتش رو هم میزنم.
معمولا اثبات مواردی مثل احتمال تجاوز در زندان ها خب بسیار سخته. من در گفتگوی قبلی هم از شما اینو پرسیدم، میتونم بپرسم این ازتون که چگونه مطمئن شدین که آنچه آقای ابراهیم شریفی میگه درسته؟
اگه سوال خود شما از سوال مردم ایرانه اون وقت من بهش جواب میدم و این جواب اینه: زندانهایی که جمهوری اسلامی ساخته زندانهایی که امکان رفتن و بازدید کردن برای هیچ نهادی، حتی نهادهای بین‌المللی یا داخلی در مورد زندانها وجود نداره. در زندانهایی که هیچ امکانی برای تحقیق وجود نداره و در زندانهایی که هر کاری هر کس بکنه کسی نمیتونه ازشون سوال بکنه، کسی رو نمیشه تعقیب کرد. وقتی تو روز روشن در خیابون آدم میکشن و باز اونو زیرش میزنن، چطور من یک فیلم ساز از داخل زندان برم فیلم بگیرم که آقای شریفی رو بهش تجاوز کردن یا نه؟
رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی ساکن هلند، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ساعت 16 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران. شخصیت‌ها و گروه‌های متعددی اعلام کردند که در راهپیمایی روز آدینه امروز شرکت خواهند کرد. شما می‌توانید مشاهدات خود را درباره راهپیمایی امروز روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید: 2042-02-21-12-41-13. و ما در اینجا پیام های شما را می شنویم.
ما شهرستانی ها حمایت خود را از تهرانی های سبزپوش در روز تظاهرات قدس اعلام می کنیم و ای کاش اونجا بودیم و دوشادوش آنها در تظاهرات شرکت می کردیم. زنده باد آزادی، زنده باد ایران.
با درود به همه کارکنان رادیو فردا، باید شما اطلاع بدید به تمام دنیا چه حکومتی است که از تجاوز به دختران بیگناه به عنوان اسلحه بهش متوسل میشه. همین
شعارهایی که فردا در روز قدس جوانان جنبش سبز باید بدن، از شما خواهش میکنم که اینو پخش کنید. یکیش مرگ بر استبداد، مرگ بر دیکتاتور، استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، ایرانی با غیرت، حمایت، حمایت، مرگ بر دیکتاتور. خیلی ممنون، متشکر، خدا حافظ.
خواستم بگم ما چطور میتونیم از حقوق مردم فلسطین یا هر کشور دیگه دفاع کنیم وقتی خودمون اسیر و زندونی هستیم، وقتی این همه ظلم و بی‌عدالتی تو این کشور وجود داره؟ این واقعا مضحکه. من امیدوارم روز جمعه ایران به خصوص تهران رو به رنگ سبز ببینیم و نه رنگ دیگه ای.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره: 0042-02-21-12-41-13.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس می گوید برای حل موضوع برنامه هسته ایران هنوز فرصت کافی برای دیپلماسی وجود دارد. وی اما تهران را متهم کرد که همچنان سرگرم وقت کشی است. رابرت گیتس ابراز نگرانی کرد که تهران همچنان برنامه هسته‌ای و روند غنی‌سازی اورانیوم را ادامه می‌دهد. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در یک کنفرانس خبری درباره بازنگری در طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا گفت: ایالات متحده نگران است ایران در حالی که برنامه اتمی خود را پیش می‌برد همچنان سرگرم وقت‌کشی است. وزیر دفاع آمریکا افزود: ما همگی نگران این مسئله هستیم که زمان درباره برنامه هسته‌ای ایران در حال سپری شدن است. با این حال وی افزود: هنوز فرصت برای دیپلماسی وجود دارد. و افزود: باید بگویم تحریم‌ها برای این است که مقام‌های ایرانی متوجه شوند در صورت پیگیری روند تولید سلاح هسته‌ای امنیت آنها به خطر خواهد افتاد. گروه 5 به علاوه 1 آمریکا نیز یکی از اعضای آن به شمار می رود قرار است اول اکتبر تقریبا 2 هفته دیگر با نمایندگان جمهوری اسلامی مذاکرات مقدماتی خود را انجام دهد تا در صورت پاسخ مثبت ایران راه برای گفتگوهای اصلی در زمینه برنامه هسته‌ای تهران آغاز شود. این گروه که شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه آلمان است با ارائه یک بسته پیشنهادی خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی هر گونه تعلیق در روند غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده و میگویند که در مذاکرات با 5+1 درباره حق دستیابی خود به انرژی هسته‌ای مذاکره‌ای نخواهند کرد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده است در صورت امتناع ایران از مذاکره بر سر فعالیت‌های هسته‌ایش تشدید تحریم‌ها علیه ایران در دستور کار قرار می‌گیرد. تهدید به تشدید تحریم‌ها در حالی دنبال می‌شود که روسیه به عنوان یکی از متحدان ایران در این زمینه موضع مخالفی گرفته است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه بار دیگر گفت اعمال تحریم‌های اضافی فوری علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور می‌تواند اشتباهی جدی باشد. به گفته وی امروز یک موقعیت واقعی وجود دارد که گفتگوها به توافقی منجر شود برای آنکه اعتماد به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران اعاده شود. موضع وزیر خارجه روسیه در مخالفت با تحریم‌های شتاب زده علیه ایران در حالی ابراز می‌شود که دمیتری مدودیف رئیس جمهوری این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که امکان اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران از دستور کار خارج نشده است. کشورهای غربی می‌گویند که جمهوری اسلامی در پوشش فعالیت هسته‌ای خود در حال کار بر روی یک برنامه نظامی اتمی است که تهدیدی برای صلح جهانی به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی اما این ادعا را رد کرده و ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را صلح‌آمیز می‌داند.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد. و وزیر دفاع آمریکا اظهاراتی داشت امروز در پی کنفرانس خبری رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که در مورد برنامه هسته‌ای ایران صحبت‌هایی کرد و ما روز پنجشنبه دولت آمریکا اعلام کرد برنامه استقرار سامانه دفاع موشکی آن کشور در اروپای مرکزی را کنار گذارده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید سیستمی انعطاف پذیرتر را جایگزین این طرح میکند. درباره این تصمیم دولت آمریکا نادر صدیقی از رادیو فردا در گفتگو با هوشنگ حسن یاری استاد کالج سلطنتی نظامی آمریکا علت کنار نهادن سامانه دفاع موشکی آمریکا را جویا شده است.
به اعتقاد من به چند دلیل آمریکایی ها دولت های اوباما این کار کردن. یکی این که اون چی که تا به حال انجام دادن از نظر فنی تکنولوژی نشان داد که آزمایشات کاملا موفقی نبودن، در نتیجه خیلی مورد اعتماد نبودن. دوم این که هزینه بسیار بالای اینها. سوم مخالفت بسیار شدید روسیه که این سامانه رو به عنوان هدف اصلی خود روسیه، هدف اصلی سامانه میدید. و در نهایت این که بالاخره رئیس جمهور جدید به دارای اندیشه های جدیدی است و در نتیجه هم از نظر آقای اوباما و هم از نظر آقای گیتس وزیر دفاع آمریکا سیستمی که بر جای سیستم قدیمی خواهد نشست هم دارای انعطاف بیشتری است، هم هزینه کمتری رو در بر میگیره و همین که با روس‌ها در این مورد ظاهرا به توافق رسیدن آمریکایی‌ها و همچنین با کشورهای عضو ناتو و اروپا.
با توافقی که شما اشاره کردین، آیا این تصمیم برای روسیه در شطرنج سیاست جهانی یک امتیاز مهمی در برابر آمریکا تلقی میشه؟
به اعتقاد من همونطوری که اوباما اشاره کرد بایستی از این منطق خارج شد که مسائل رو به این شکل دید. بایستی دید که آیا سیستمی که در گذشته مطرح بوده و که هرگز به فعلیت در نیامد آیا میتوانسته موفق باشه، آیا میتوانسته اونطوری که روسا میگفتن برای روسیه خطرزا باشه یا نه. چون هیچ یک از این فرضیات اثبات نشده، در نتیجه بایستی گفت که از نظر سیاسی، از نظر امنیتی امنیتی و از نظر استراتژیکی همراهی روسیه در چنین طرحی به اعتقاد من به سود منافع ملی آمریکا در سطح جهان هست و همینطور به هر تقدیر روسیه کشوری است که دارای توان هسته‌ای بسیار بالایی است، در حداقل در منطقه پیرامونی خود و همینطور در منطقه خاورمیانه تا حد زیادی دارای نفوذ هست و در نتیجه روسیه رو با خود همراه کردن منافع متعددی رو در بر داره، به خصوص این که روسیه رو از بعضی کشورهایی که آمریکا با اونها روابط مناسبی نداره جدا خواهد کرد.
ایالات متحده در تمام دوران دولت پرزیدنت بوش و در زمان کوتاه ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما در ماه‌های اولیه اجرای این تصمیم رو ضرورتی برای دفاع در برابر دولت‌هایی با عنوان سرکش مانند جمهوری اسلامی قلمداد می‌کرد. آیا این خطر اکنون برطرف شده یا در مسئله برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی توافقی با روسیه صورت گرفته آقای دکتر؟
اعتقاد من توافقی با روسیه صورت گرفته، در موارد دیگری هم توافقاتی با روسیه صورت خواهد گرفت اگر که قبلا چنین امری محقق نشده باشد.
هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی آمریکا با نادر صدیقی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. مادران سه آمریکایی که در ایران در بازداشت به سر می‌برند از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری خواستند تا هنگام سفرش به نیویورک فرزندان آنها را نیز همراه خود به آمریکا بیاورد. محمود احمدی نژاد قرار است هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شود. سه آمریکایی یاد شده که برای دیدار از مناطق کوهستانی کردستان عراق در اوایل تابستان به این منطقه سفر کرده بودند، گفته می شود بر اثر گم کردن راه خود اشتباهاً وارد خاک ایران شدند و به دنبال آن مرزبانان ایرانی آنها را دستگیر کردند. نادر وکیلی:
مادران سه آمریکایی کوهنورد امروز از محمود احمدی نژاد خواستند تا در سفرش به نیویورک که به منظور شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد، فرزندان آنان را نیز به همراه خود به آمریکا بیاورد. آقای احمدی نژاد هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک خواهد شد. مادران این سه آمریکایی به نام‌های شین باور 27 ساله، سارا شورت 31 ساله و جاش فتال 31 ساله طی ارسال نامه‌ای به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد و ضمن ابراز تهنیت و تبریک به مناسبت ماه رمضان از رئیس جمهوری ایران خواستند تا این سه نفر هرچه زودتر آزاد شوند. در این نامه آمده است: آقای رئیس جمهور، ما می‌دانیم که ماه رمضان ماه مقدس و ماه سجایای آسمانی و همچنین ماه شفقت و بخشودگی است. به همین جهت ما از شما می‌خواهیم تا به هنگام مسافرت خود به نیویورک فرزندان ما را نیز به همراه بیاورید. در ادامه این نامه آمده است: آقای رئیس جمهور، هیچ لذتی ما را بیشتر از در آغوش گرفتن فرزندانمان شاد نمی‌کند و بسیار خوشنود خواهیم شد تا مراتب امتنان خود را شخصا به شما ابراز کنیم. خانم فتال، مادر یکی از آمریکایی‌های کوهنورد، در همین زمینه امروز به خبرنگاران گفت:
President Ahmadinejad, you as a father will understand the importance of bringing our children home to us. And you will understand that this is a time of forgiveness and reflection. And we urge him to bring Josh, Shane and Sarah with him.
گشایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته آینده فرصت بسیار مناسبی خواهد بود که آقای احمدی نژاد فرزندان ما را به ما برگرداند، لذا مصرن از او می‌خواهیم که این مشکل را حل کند. خانم فتال گفت: ما از رئیس جمهوری اسلامی به عنوان یک پدر و به عنوان رهبر یک کشور خواستار غمخواری و شفقت هستیم. خانم فتال در بخش دیگری از سخنان خود به خبرنگاران گفت: من به رئیس جمهوری ایران میگویم که شما به عنوان یک پدر اهمیت بازگشت فرزندان ما را درک میکنید و اکنون هم زمان بخشش گذشته است و بنابراین ما از او میخواهیم که به منظور تأکید بر این ارزش گذشت و بخشش فرزندان ما جاش، شین و سارا را به خانواده هایشان بازگرداند. ایران در چند روز اخیر اعلام آمادگی کرده است تا همکاری های بیشتری بر سر برنامه هستیش با غرب داشته باشد و از جمله موافقت کرده است که نخستین دور مذاکرات خود را با کشورهای 5 به اضافه 1 در اول ماه اکتبر در ترکیه برگزار کند.
استمداد مادران سه آمریکایی بازداشت شده در ایران از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برای آزادی فرزندانشان. نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش میداد. در واشنگتن به دنبال انتشار مقاله‌ای به قلم آدمیرال مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا پیرامون استراتژی ارتباط آمریکا با جهان اسلام، بحث‌هایی در گرفته است. از جمله بامداد روز پنجشنبه جلسه بحث و گفتگویی در مؤسسه پژوهشی امریکن انترپرایز برپا شد که نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی از چگونگی آن تهیه کرده است.
جفری گدوین، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، رابرت ساتلوف، پژوهشگر انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و دکتر سعدالدین ابراهیم از دانشگاه درو، یک فعال سیاسی مخالف دولت مصر، اعضای اصلی پنل این بحث ها بودند. جفری گدوین در اظهار نظر پیرامون استراتژی ارتباطات ایالات متحده در جهان اسلام با برشمردن موارد تاریخی گفت:
The United States is engaged in numerous actions actually with limited self-interest to help Muslims around the world.
ایالات متحده در رویکرد عملی بسیاری با در نظر گرفتن منافع اندک برای یاری رساندن به مسلمانان در گوشه و کنار جهان درگیر بوده که از آن جمله است در سومالی، بوسنیا، کوسوو و موارد دیگر. آقای گدوین در مقایسه چالش‌های مربوط به زمان جنگ سرد با واقعیات عصر حاضر گفت:
I think if you step back and you look at the challenge that we have and the intense debate that we have, it's useful.
اگر شما اندکی در عرصه چالش‌های روز تأمل و تعمق بکنید، نگاه به گذشته سودمند خواهد بود. اینکه چه تفاوت فاحشی بین چالش‌های امروز در مقایسه با دوران جنگ سرد وجود دارد. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در پایان گفت که یک عنصر هر استراتژی که در زمان جنگ سرد کارگر بود و همچنان موجب تغییر می شود آن چیزی است که امروز ما انجام می دهیم، سخن پراکنی بدون سانسور. وی در این زمینه به ایجاد رادیو آزادی در افغانستان اشاره کرد که به عنوان شعبه ای از سازمان انتشاراتی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی به صورت یک واحد محلی عمل می کند. رابرت ساتلوف، پژوهشگر انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک، سخنران بعدی بود که در اشاره به جهان اسلام قرار دادن جمعیت 1,300,000,000 نفری مسلمانان را در یک واحد موسوم به جهان اسلام دیدگاهی اشتباه‌آمیز خواند و توضیح داد که هر یک از کشورها و جوامع اسلامی دارای مشخصات فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی ویژه‌ای هستند، لذا آنها را باید در واحدهای تقسیم بندی شده این قرار داد و استراتژی ارتباطات با آنان را بر اساس ویژگی های این جوامع در نظر گرفت. و بالاخره سخنران آخری، آقای سعدالدین ابراهیم از دانشگاه برو، یک فعال سیاسی مصری تبار بود که در استراتژی ارتباط با جوامع اسلامی موضوع حقوق بشر را در اولویت قرار داد. آقای سعدالدین ابراهیم گفت بر اساس نظرخواهی‌های متعدد اکثریت مردم در جوامع اسلامی اشتیاق و احترام فراوانی به نهادهای آمریکایی دارند، به ویژه نهادهایی چون دموکراسی آمریکایی، پیشرفت آمریکایی و آگاهی‌های علمی آمریکا.
In the Arab world, in the Muslim world, whenever people now are questioned about America's new
به افسود که امروزه در جهان عرب و جهان اسلام هنگامی که از مردم درباره سیاست جدید آمریکا بپرسید آنها به نوعی نگرانی خود را ابراز می‌کنند، بر این اساس که دولت فعلی آمریکا از خود تعهدی در عرصه دموکراسی و حقوق بشر نشان نمی‌دهد. این شخصیت مصری اظهار نظر کرد که ایالات متحده در استراتژی ارتباط با کشورهای اسلامی باید شهروندان این کشورها را جدی بگیرد. در این زمینه آقای سعدالدین ابراهیم به رفتارهای ملت‌های خاورمیانه اشاره کرد و گفت میتوان در انتخابات لبنان، کویت و ایران ولع مردم را برای دموکراسی مشاهده کرد.
In Iran, despite all of the odds, people were out in the street questioning a fraudulent election.
آقای ابراهیم افسود در ایران برخلاف همه احتمالات مردم به خیابان‌ها ریختند و انتخابات آلوده به تقلب را به زیر سوال برد. در کویت، این کشور کوچک و ثروتمند، و همینطور در لبنان مردم با آراء خود تندروهای مسلمان را به عقب راندند. بنابراین توجه به خاصه مردمان مسلمان در رسیدن به آرمان‌های ارزشمندی چون آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر باید در صدر استراتژی آمریکا در ارتباط با مسلمانان قرار گیرد.
گزارش همکارمان نادر صدیقی را می‌شنیدیم و در اینجا وقت آن رسیده است که نگاهی تازه را بشنویم.
نگاه تازه.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، من محمد رضا کاظمی هستم، اینم همکارم است که دوست ندارم باهاش صحبت کنم.
من محمد زرقامی ام. از موقعی هم که اومدیم اینجا یک بند سگر ماش تو هم بود. آقا من چی شده؟ چی کارت کردم؟
پشت سر من میری ایمیل گلایه‌آمیز
بابا بینی... محمد رضا من کی رفتم پشت سر تو؟ کجا؟
اصل نوشتی؟ اسنادش هم موجوده.
اسنادش کدوم اسناد؟
میدونی دیگه نوشتی قبول کن دیگه. اسنادش هم موجوده.
من به طرف گفتم نگه بهت.
نه آقا نگفته کسی به من. من خودم برسا من چون آدم باهوشی ام حدس میزنم.
پیشگو هم شدی نکنه.
آره. حالا اگه پسر خوبی بودی آخر برنامه بهت میگم که چجوری فهمیدم. ولی
چجوری فهمیدی؟
آره آخر برنامه.
سرکار نمیذاریم آره.
نه دیگه نه. ایمیلتو دارم. نه
ایمیل منو چجوری داری تو؟
نه ندارم. منظورم اینه که اون ایمیلی که زدی رو دارم.
اون خب ایمیل رو کی برات سند کرد جون؟
نه کسی نفرستاده. حالا بریم سر اصل ماجرا که برنامه‌مون. موضوع برنامه‌مون در مورد راهزنی کامپیوتری و اینترنتی هست. توی ماه‌های اخیر که این اتفاقات توی ایران افتاد و اعتراضات شده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مردم یکم استفادهشون از اینترنت و ایمیل و اینها زیادتر شده، اطلاعات رد و بدل می‌کنن.
به ویژه شبکه جهانی فیسبوک،
یوتیوب خیلی استفاده شده برای گذاشتن اون ویدیوهایی که ضبط کردن مردم از تظاهرات ها و درگیری با پلیس و اینها مسئله امنیت در اینترنت رو خیلی دوباره مطرح کرده و
آره، ما فکر کردیم که همیشه مامرزا همه فکر میکردن که قلمرو اینترنت جای امنیه و میشه توش با اسم مستعار حضور داشت و شناسایی هم نشد
و کاملا اگه این برنامه رو کسی گوش بده آخرش متوجه میشه که قلمرو کاملا ناامنی هستش شبکه اینترنت و تقریبا آدم مثل این که توی یک جای فضای شیشه‌ای قرار گرفته اگه بلد نباشه، اگه ندونه که چجوری ارتباط برقرار کنه و چجوری ایمیل بفرسته.
که بگیم که چجوری در اصل ببینیم میتونن شبکه رو امن برای خودشون امن کنن
نه تنها برای مسائل سیاسی بلکه برای مسائل اقتصادی و تجاری و اینا هم هست، یعنی پرداختای
حتی روابط اجتماعی فکر کنم.
بله هیچ کس دوست نداره که بدونه که من برای دوستم نمیدونم برای خانواده‌ام بستگانم چه مطلبی رو میفرستم چه عکسی رو میفرستم، اینها خیلی مهمن. این مسئله فضای خصوصی و حفظ اطلاعات
اتفاقا جالب بود که یه شایعه‌ای هم توی ایران پیچید و حتی این شایعه نفوذ کرد به ایرانیایی که اینور زندگی میکردن و میخواستن برای ایران، چند تا فامیلای ما میگفتن که ما بریم ایران نکنه مثلا فیسبوکمون شناسایی بشه، بعد شروع کردن به پاک کردن مطالبی که
انتقادی بود و با اتفاقات بود. آره منم خیلی شنیدم عجیب این شایعه. خوب من فکر میکنم که اصلا این موضوع صحیح
آره ولی هیچ گزارش هم نیومده که کسی به خاطر فیسبوکش توسط مقامات امنیتی بازداشت بشه.
اصلا فکر نمیکنم اینطور باشه، ولی در ادامه برای اطمینان میتونی با یک کارشناس حقوقی هم صحبت کنیم که ببینیم اینها از نظر حقوقی و قانونی در ایران چطور هستش. ولی قبل از اون بریم سراغ دو تا کارشناس اینترنتی، دو تا کارشناسی که در زمینه امنیت شبکه اینترنت کار میکنن،
کوین استیونز و الیزابت کلارک،
که توی شرکت آمریکایی سکیور ورکس کار میکنن. این شرکت به شرکت‌های دیگه سیستم‌های امنیتی میده، آموزش میدن که چیکار کنن که از راهزنان اینترنتی به قول معروف
اینا خودشون راهزن نیستن.
نه اینا دزگیر نصب میکنن برای مردم، مشاوره میدن و سیستم میدن به شرکت های دیگه که کارشون رو امن کنن.
آی استیونز، جهان اینترنت تا چند اندازه امنه و تا چند اندازه امکان داره که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی یا حتی دولت‌ها و حکومت‌ها و افرادی که کنجکاون سری تو کار دیگران در بیارن بتونن به این جهان نفوذ کنن؟
Unfortunately, it's not really as secure as most people would hope. One of the issues is with online mail accounts.
اینترنت اونقدر که بیشتر مردم فکر میکنن امن نیست. یکی از مشکلاتی که وجود داره به ایمیل مربوط میشه. ایمیل یه صندوق پستیه که روی شبکه اینترنت وجود داره و شما برای دسترسی به اون باید از یک مرورگر استفاده کنید. ایمیل ها معمولا از چیزایی به نام کوکی برای تایید و تصدیق استفاده میکنند. حالا اگه شما در جای مثل ایران باشید که در اون تبادل اطلاعات کنترل میشه، وقتی که با دادن نام کاربری و رمز وارد صندوق پستی یاهو و یا جیمیل میشید، فردی میتونه کوکی های شما رو بدزده و با کمک اطلاعات ذخیره شده در اون وارد ایمیل های شما بشه.
پس دزدیدن نام کاربری و رمز ورود یا همون یوزرنیم و پسورد یکی از شیوه های کنترل اطلاعات است. اما آیا کسی میتونه محتوای مطالبی که افراد از طریق اینترنت به جای میفرستن رو هم ببینه و بخونه؟
ما نمیتونیم قطعا بگیم آیا یک دولت این کارو انجام میده یا نه، ولی این موضوع بستگی به این داره که چه کسی اینترنت رو کنترل میکنه. اون کسی که اینترنت رو تحت کنترل داره، مثلا شرکت مخابرات، امکان این کار رو داره، درسته؟
درسته. مخصوصاً جیمیل برای تایید و تصدیق از یه متن ساده استفاده میکنه و برای پنهان کردن اطلاعات از SSL استفاده میکنه. اگه کسی بدون استفاده از شیوه های مخفی کردن اطلاعات به صورت عادی وارد جیمیل بشه، یعنی بنویسه gmail.com و وارد صندوق پستیش بشه، نام کاربری و رمزش یا همون یوزرنیم و پسوردش رو میشه از طریق کنترل ترافیک اطلاعاتی دزدید و حتی متن ایمیل رو هم میشه از این طریق مشاهده کرد.
یعنی محتوای ایمیل و متن ایمیل ها پنهان نیست، یعنی به زبان رمز تبدیل نمیشه؟
معمولا نه،
ولی ظاهرا توی بخش تنظیمات یا همون ستینگ جیمیل میشه تغییر ایجاد کرد تا ایمیل امن‌تر بشه، به این صورت که جیمیل رو روی HTTPS تنظیم میکنن به جای HTTP تا کسی نتونه محتوای ایمیل رو بخونه، درسته؟
That is correct. You can change certain Gmail settings to do this.
بله درسته، در بخش تنظیمات جیمیل میشه این کار رو انجام داد، یا به جای نوشتن آدرس gmail.com بنویسیم https://gmail.com و با این کار جیمیل از پروتکل SSL استفاده میکنه و اطلاعات فرد رو مخفی نگه میداره و کسی نمیتونه اونها رو بدزده.
اون وقت افرادی که میخوان محتوای مکاتبات و مراوداتی که دیگران دارن و بدونن، اصلا به چه ابزاری نیاز دارن؟
There are certain public available tools such as Wireshark.
یه سری ابزار وجود دارن که در دسترس عموم قرار دارن، مثل Wireshark و دیگر ابزار ویژه مانیتور کردن شبکه. من در مورد ایران مطمئن نیستم، ولی احتمالاً دولت ایران ابزار قوی تری رو برای مانیتور کردن و دزدیدن اطلاعات در اختیار داره.
یعنی برای مانیتور کردن و کنترل اطلاعات توی اینترنت زیاد به تکنولوژی پیچیده و مدرنی نیاز نیست و احتمالاً ایران هم این تکنولوژی رو داره، درسته؟
بله، ایران برای دریافت و استفاده از برنامه‌ای مثل Wireshark مشکلی نخواهد داشت.
Getting Wireshark and using it.
Wireshark is a open source tool.
Wireshark اصولا برنامه‌ایه که به اصطلاح اوپن سورس هست، یعنی در اختیار هر کسی قرار داره.
یعنی حتی افراد معمولی که برای سرگرمی راهزنی اینترنتی میکنن یا همون هکرها هم دسترسی به این ابزار دارن؟
بله.
اگه بخواین یاهو و جیمیل رو با هم مقایسه کنین، به کدوم رأی میدین؟ یعنی کدوم امن‌تر هست؟
ما آزمون امنیتی روی این ایمیل ها انجام ندادیم، ولی اینها خوبی که دارن اینه که میشه با نوشتن HTTPS در ابتدای آدرسشون امن‌تر مکاتبه کرد.
There are a few websites online.
بله درسته، چند تا وبسایت هم توی اینترنت هستن که درباره امنیت ایمیل ها بحث میکنن و در اونجا میشه نظرات افراد مختلف رو درباره این موضوع دید.
میدونی کدام سایت ها؟
متاسفانه یادم نیست الان.
میتونین هم تو گوگل دنبالشون بگردین.
تبادل اطلاعات از طریق مسنجرها مثل یاهو هم ناامنه؟
That is correct. A lot of it depends on what kind of instant messenger.
بله همینطوره. بستگی به مسنجری داره که استفاده میکنید. مسنجرها معمولا اطلاعات رو به صورت آشکار و قفل نشده ارسال میکنند.
در مورد وایس چت یا همون چت صوتی هم این موضوع صدق میکنه؟ یعنی میشه اون رو هم مانیتور کرد؟
من در مورد مسنجر یاهو نمیدونم، ولی سکایپ بسیار امن هست و تا حالا کسی نتونسته قفلش رو بشکنه. البته اخیراً یک مدل از سکایپ درست شده که یک تروجان هست که جاسوسی میکنه و اگر کسی از اون استفاده کنه، گفتگوهاش رو ضبط میکنه و برای فردی که اون رو تحت کنترل داره ارسال میکنه. فکر کنم این مدل ماه گذشته یا اوایل همین ماه منتشر شد.
شما گفتین که اسکایپ تا امروز قفل شکسته نشده. اگر برای مثال کارشناسان یک سازمان اطلاعاتی این کار رو انجام بدن که نمیان علنی بکنن، شما چطور میتونین مطمئن باشین؟
Well, the AES, which is very complex and very, very, very hard to crack.
قفل اسکایپ بسیار پیچیده است و شکستنش خیلی 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 سخته. دولت آمریکا گفته به کسی که بتونه قفل اونو بشکنه، فکر کنم 5 میلیون دلار پول میده.
پس فکر کنم ما باید شغلمون رو عوض کنیم، نه؟
آره، کار خیلی خوبیه.
ولی خب ما که هیچی از این کارا سر در نمیاریم. بگذاریم، این همه درباره ناامنی توی اینترنت حرف زدیم. ممکنه حالا چند تا راهنمایی هم بکنید برای خود ما و هم شنونده هامون تا یاد بگیریم چه کارهایی میشه برای افزایش امنیت اینترنت انجام داد؟
در مورد ایمیل من پیشنهاد میکنم که از یک سیستم کاملا قفل شده استفاده کنید، مثل هاش میل یا سیستم های مشابه. این سیستم ها پیام ها رو به صورت مخفی و رمزی منتقل میکنند و حتی اسم کاربری و رمز عبور افراد رو هم پنهان میکنند و خیلی امن هستند. برای استفاده از مسنجر هم بهتر از سکایپ یا مسنجر دیگری که قفل قوی داره استفاده کنند.
و البته برای اسکایپ هم حتما بهتره از سایت رسمیش دانلود بشه تا مدل تروجان نباشه.
Most definitely, yes.
بله، حتما هم همینطوره.
کلن در مورد دانلود هر برنامه یا چیزی باید بسیار احتیاط کرد. آلوده شدن کامپیوتر به برنامه های جاسوسی مثل تروجان یکی از نگرانی های اصلی تمام شرکت هاست. برای همینم هم باید هنگام دانلود برنامه بسیار مراقب بود.
کوین استیونز و الیزابت کلارک از شرکت سکیور ورکس مهمونای اول برنامه ما بودن. خیلی ممنون.
فکر کنم محمد رضا با این چیزی که شنیدیم باید من ایمیل هم ببندم. تو هم که آدم مطمئنی نیست اینجا نشستی.
دست در نکنه دیگه. نه
دست در نکنه، همون مسئله هنوزم از ذهن من تا آخر برنامه
نه نرفته. من بهت میگم چیه جریان
و بعدش هم ولی... میکنم باید به روش دود استفاده کنیم برای اطلاع رسانی
که دیگه
امنیتش بیشتره.
نه این برنامه رو که خوب دو سه بار گوش بدی و حرفایی که با کارشناسا زدیم حتما یاد میگیری که با چیکار کنی. منم یه سری توصیه‌های امنیتی برات دارم، بهت میگم که چیکار بکنی که
مشکلی... با ما یک راهزن اینترنتی.
نه بابا، ما راهزن، ما استغفر الله، ما چیکاره ای که راهزن باشیم.
حالا میبینیم آخر برنامه دوجه رو آخر پاییز میشه.
حالا برای که شنونده هاونم مثل تو نترسن و الان نرن سری آدرسای ایمیلشون رو ببندن و بگن که ما دیگه سراغ اینترنت نمیریم، یک کم به بعد حقوقیش بپردازیم.
به ویژه با اتفاقاتی هم که اخیراً افتاده، شاید خیلی از شنونده هامون که الان دارن این برنامه رو گوش میدن و حالا ویدیویی تهیه کردن گذاشتن روی یوتیوب یا حالا تو فیسبوک، بترسن که نکنه دارن جرم سیاسی مرتکب میشن. ما بیشتر به این بپرسیم مثلا داستان چجوریه، بریم سراغ حقوقدان در تهران.
بله، آقای هوشنگ پوربابایی مهمون بعدی برنامه ماست. آقای پوربابایی، جرم سیاسی تا جایی که من میدونم اصلا در قوانین ایران تعریف نشده، درسته؟
نه خیر، فقط در قانون اساسی ذکر شده که قانونگذار عادی مکلفه که جرم سیاسی رو تعریف کنه و تبیین کنه، که متاسفانه هنوز این جرم تعریف نشده.
البته هم پیش از انقلاب هم پس از انقلاب افراد زیادی به همین اتهام دستگیر شدن و روانه زندون شدن
و حتی اعدام شدن.
ببینید، فرق جرم عادی با جرم سیاسی دقیقا این نکته ظریفی که داره در سوء نیته. شخصی که مرتکب جرم سیاسی میشه انگیزه شرافتمندانه داره. در نتیجه قانونگذار اساساً در تمامی قوانین دنیا برای جرایم سیاسی امتیازات خاصی رو قائل شده.
موضوع برنامه ما آقای پوربابایی امنیت شبکه اینترنت هست. کارشناسان که ما باهاشون صحبت کردیم گفتن که دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی به راحتی میتونن مراودات و مکاتبات شهروندان رو کنترل کنن. آیا یه شهروند به خاطر یه ایمیل یا صحبت انتقادی یا حتی ارسال یه جوک درباره حکومت یا سران حکومتی مرتکب جرم میشه و باید بترسه که به قول معروف بیان سراغش و بگیرنش؟
ببینید، بر اساس قانون مجازات اسلامی ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم تعریف شده، اعلام کرده که هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای اون مجازات تعیین کرده باشه اون جرم تلقی میشه. این که هر کسی یا هر حکومتی بنابر سرایق شخصی خودش به خاطر نحوه انتقاد یا نحوه بیان طنز کسی رو مرتکب جرم قلمداد میکنه و براش مجازات تعیین کنه، این فاقد عنصر قانونی بودن جرم مجازات هاست. به عبارتی در خصوص مسائل اینترنتی که حضرت عالی فرمودین، یک وقت مسئله اینترنت به صورت گسترده است که بعضی از حکومت‌ها به خاطر عقاید مذهبیشون و سرایق حکومتداریشون مجبورن این موضوعات رو کنترل بکنن. فرض میگیریم در قانون مطبوعات هم داریم، شما میدونید اصل بر آزادی بیانه در قانون مطبوعات، ولی استثناءاتی برای این آزادی بیان وجود داره. کجاست این استثناء؟ زمانی است که مثلا یک کشور در حالت جنگ وجود داره، کسانی بیان مسائلی رو مطرح بکنن که مخالف امنیت ملی باشه. یا استثناءات آزادی بیان کجاست؟ ما مجله کودکان و نوجوانان داریم، ما نمیتوانیم به مجله کودکان و نوجوانان که مخصوص این کودکان هست فرض همه مسائل مربوط به کودکان رو اعلام بکنیم. اینها استثناءات آزادی بیانه. در خصوص اینترنت هم همینه. اگر شما مد نظرتون کل اینترنت، بعضی از کشورها به خاطر عقاید اسلامیشون مثلا میتونن از پخش و بیان مسائل پورنوگرافی خب جلوگیری بکنن، اما اون چیزی که به صورت خاص حضرت عالی مطرح فرمودید، وارد شدن به مسائل اینترنتی، ایمیل، چک کردن ایمیل، اینها رو خود قانون اساسی، صراحتا قانون اساسی کشورمون هم آورده که ضبط، پخش، سانسور، باز کردن نامه‌ها و مراسلات ممنوع است. یکی از مسائلی که الان ممنوع همین نامه همون ایمیله، ولی به صورت الکترونیک مطرح میشه. باز کردن چنین نامه‌ای به کلی ممنوعه. در نتیجه در قانونگذار جرمه. هر کسی، چه مقامات اطلاعاتی چه مقامات حکومتی، تحت هر عنوان نامه من و نامه الکترونیک منو باز بکنه مرتکب جرم شدن و این کار خلاف قانون اساسی.
ولی تو عمل احتمالاً مواردی وجود داره که از همین شیوه برای تعقیب افراد استفاده شده باشه، نه؟
اینکه وجود داره، بنده شنیدم مراکز اطلاعاتی با گرفتن پسورد یا ایمیل بعضن ایمیل ها رو باز میکنن و پرینت میکنن. هر چند با زور یا با استفاده از فشار ایمیل منو باز کنن یا خودشون چنین تکنولوژی داشته باشن، فاقد وجاهت قانونی است و این خلاف قانون اساسی است.
آیا این موضوع در مورد کلیپ های ویدئویی هم صدق میکنه؟ مثلا افراد زیادی توی ماهای اخیر فیلم هایی رو با موبایل از تظاهرات و صحنه درگیری مردم با پلیس ضبط کردن و روی اینترنت گذاشتن. آیا این افراد هم نباید نگران باشن؟
ابدا، از لحاظ قانونی چنین چیزی جرمی است. مطلقاً ارسال، ضبط فیلم و ضبط وقایع در خیابان ها مطلقاً بنابر هیچ قانونی جرمی است.
البته صحبت‌های آقای پوربابایی خیلی جالب بود، ولی وقتی آدم برمیگرده مثلا به دادگاهی که اخیراً برگزار شده و پنجمین جلسه‌ش هم همین هفته برگزار شد، آدم می‌بینه یک چیزهایی به عنوان اتهام مطرح میشه که گاهی اوقات در علم حقوق هم خود حقوقدانان بهش انتقاد دارن.
البته آقای پوربابایی فکر می‌کنم که از دید قانونی و حقوقی داره میگه، اینکه حالا چجوری بیان تعبیر کنن یا چجوری از قانون سوء استفاده کنن، اون یه مسئله دیگه است.
ولی مثلا شبهه در انتخابات، تشکیک در انتخابات، این هم خودش
خب ممکنه الان
اتهام مطرح بشه.
آره دیگه. خب اینم از برنامه امروز.
آقا کجا برنامه پایان، کجا نمیری؟
جایی نمیرم که، هنوز نشستم. شنونده ها پیام دادن.
ما باید بفهمیم چجوری شما به ایمیل من دسترسی پیدا کردید.
ببین یه چیزی هست، عزم به حضورتون که برای شنونده هام خوبه همیشه یه آنتی ویروس خیلی خوب داشته باشن، ویروس کش خوب داشته باشن روی کامپیوترشون. این ویروس کش باید همیشه به روز باشه. الان یه سری ویروس کش‌های مجانی هم توی اینترنت پیدا میشه، اینا که ورژن دزدیده شده و تقلبی هستش، اونا آپدیت نمیشن، به روز نمیشن. این هستش چون که یه نرم افزاری هست که بهشون توی مسابقه کارشناسا گفتن بهش میگن تروجان، یعنی که اون ماجرای اسب تروجان بود.
بله.
ترویا که گذاشتن توی شهر و داخلش سرباز مخفی شده بود. این یعنی از همونجا گرفته شده، یعنی که این برنامه روی کامپیوتر نصب میشه و تمام کارهایی که داری انجام میدی، تمام مکاتباتت، حتی میتونه از صفحه کامپیوترت تو تصویر بگیره، فیلم برداری کنه که تو داری چه عکسایی رو میبینی، چه سایتایی رو مشاهده میکنی، تمام اونا رو پسورداتو میگیره. بعد برصد اتفاقی این ایمیل تو من دیدم دیگه، ببخشید.
اتفاقی دیدی؟ خب بعدا با هم صحبت داریم، اینجا جاش نیستش. اشکال در حضور شنونده های عزیز.
گفتم ویروس کش بخر، داشته باش روی کامپیوترت، به سایت های
میخرم
نامطمئن سر نزن. بعد نشد ویروس کش هم نبود، مگس کش هم بخری کار میکنه.
حتما هم رو میخرم.
خیلی خب، پیام های شما
زیادی زنگ زده بودن. پیام های شما میخوای تو شروع کن اول تلفن.
آره، مهسا خانم گفت با گوگوش مصاحبه گیریم، سعی میکنیم حتما. علی خانمم دوست همیشگیمون مصاحبه با امید خواسته و یه سری مطالب دیگه هم گفته، خیلی ممنون. و مونا از اهواز و محمد.
آره، اینها دیدمان از شیراز باشه.
اینها تلفنایی بود که البته عقیق گفته بود که اینقدر در مورد انتخابات صحبت نکنید، ما عذر می‌خوایم.
به هر حال شرایط الان اینجوری هم هست.
آره، اونم گفته یکم برنامه شما دیگه خشک نباشه.
خب حالا بعد ایمیل های زیادی داشتیم، تقریبا میشه گفت که یه ایمیل از مشتبه جعفری داشتیم که چند تا ایمیل زده برامون، بعد گفته که تولدشه این هفته.
به به، تولدت مبارک آقا مشتبه، امیدواریم که همیشه سالم و صحیح باشی و خوشحال.
آره. ملیحه هم یک ایمیل زده، ملیحه دو تا ایمیل زده.
آها،
خیلی پرکار بوده،
باید ازش در نکنه.
ممنون بشیم که ما رو تنها نمیذاره.
خب
بعد بیتا شیرازی از کانادا انتقاد کرده بود به من و تو که چرا همین تو سر و کله هم دیگه میزنیم، وقت برنامه رو میگیریم با این
معذرت میخوام. اتفاقا ایشون گفت، برای همین من بهش گفته بودم که حرفی داری بیرون از استودیو، و ایشون هم الان قرار شده که در مورد این ماجرای ایمیل بعد از برنامه با هم صحبت کنیم. خب
و دیگه هیچی نداریم
دیگه،
تموش.
خیلی خوب،
چون همه شنونده هایی که وفادارن به ما این هفته دو سه تا ایمیل برای ما فرستادن،
خیلی ممنون، لطف کردن. شما میتونید با ما تماس بگیرید، جوانان ات radiofarda.com آدرس ایمیل ماست،
و 2042-02-21-12-41-14 هم شماره سرویس پیامگیر اختصاصی نگاه تازه است.
خب برنامه امروز هم محمد توی ترانه خوب انتخاب کردی که جدید هستش از
آره، یه ترانه تازه‌ای رو شهریار و شکیلا با هم خوندن.
آره،
به اسم آریایی نشان.
آره، منم یه لحظه گوش دادم، مرسی. آره،
با شعری از
جناب فردوسی، شاعر بزرگ. برنامه رو
آخرش اتفاق خیلی جالبه.
آه،
همه اینایی که تو کلیپش حضور دارن، کلیپش هم بهنام مکری ساخته، اونا همشون ربان سبز می‌بندن به سرش.
آها، چه جالب. خب پس بشنویم و هفته خوبی داشته باشیم.
که زرخیز ایران زمین نبودن جز مردمی پاک دین، چو مهر و وفا بود خود کیششان، گناه بود آزار کس پیششان.
همه بنده ناب یزدان پاک، همه دل پر از مهر این آب و خاک، پدر در پدر آریایی نژاد، ز پشت فریدون نیکو نهاد. کجا رفتان دانش و هوش ما، که شد مهر میهن فراموش ما، نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما.
گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان کس که بودی دلیل، به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم.
به ثانیه پایانی مجله نیمه شب نزدیک می شویم. لحظاتی دیگر تازه ترین خبرها.
نه دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نه بیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت.
از آن روز این خانه ویران شد، که نانا برش مرد بیگانه شد. چون آکس بده کرد خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار